بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، امیدوارم خسته نباشید. امروز برنامه مفصلی داشتید، کاخ شاه رو دیدین، کاخ امام خمینی رو هم ببینین، قصرها و کاخها و حیات و تفریحات امام خمینی کلش همینجا بوده. تفاوت قبل و بعد از انقلاب، تفاوت دو ایدئولوژی، دو طرز فکر رو شما با مقایسه اون چه که امروز صبح دیدین و اون چه که الان دارین میبینین میتونین مقایسه بکنین و تفاوتش رو بفهم. حالا بعد حتما بعد از جلسه برید اون پشت اگر اجازه بدن که فکر میکنم بشه، خونه امام رو ببینید، خونه و اتاقی که توش زندگی کرده در دوران 10 سال حکومتش بر این کشور، و کسی که کل زندگیش یه چمدون رو پر نمی کرد. فکر میکنم بدون احتیاج به توضیح زیاد مقایسه اون چه تو کاخ سعدآباد دیدید با اینجا فکر میکنم کافی باشه برای دانستن تفاوت دو تفکر. و از همینجا میشه فهمید که امام و انقلاب او و جنبش جهانی او به دنبال تحقق چه اهدافی است. اولا من خدمت شما میخواستم عرض بکنم که گرچه شما میهمان جمهوری اسلامی، میهمان ایران هستین، اما در واقع اینجا خانه دوم شماست و شما واقعا فرقی بین میزبان و میهمان اینجا نباید ببینین. اینجا خونه خود شماست، کشور خود شماست. امیدواریم که احساس غریبی در این چند سالی که اینجا هستن، دوستان مشغول تحصیلن یا پزشکی یا علوم انسانی یا فنی مهندسی یا هر چی که میخونین، احساس دلتنگی و غریبی در این کشور نکنید، مشکلات رو تحمل بکنید و امیدواریم با خاطره خوش ایران رو ترک کنید و اگر مشکلاتی هم دیدید اینجا فراموش کنید و دوری از خانواده، دوری از کشورتون، دوری از بستگانتون، شهرتون، بالاخره مشکلاتی داره که اونا رو انشاءالله باید تحمل بکنید، با موفقیت برگردید و به مردم خودتون خدمت کنید. و از جمله اون چه هم که در چنین روزی و مواردی مثل این میبینید، مطابق با واقع نه کمتر و نه بیشتر نقل بکنید. به من گفتن در این جمع فعلا دوستانی، خواهر و برادر، هم از مسلمان و مسیحی، مسلمان هم از شیعه و سنی، از کشورهایی که حضور دارن در این جمع، از افغانستان، سوریه، عراق، لبنان، پاکستان، یمن، سودان، سریلانکا، مصر، اوکراین، هند، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان، ژاپن، چین، مالزی، فلسطین، بوسنی، سومالی، ویتنام، جزیره موریس و چند کشور دیگه، حالا اگر از قلمم چیزی افتاده من نمیدونم، به همه شما خوش آمد میگیم و امیدواریم که با خاطره خوش از این کشور برید. من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، منتها چون سوالاتی در جمع شما و حتی همین امروز هم از صبح این مسئله باز پرسیده میشد به شکل‌های مختلف، سوال از فلسفه سیاسی که امام آورده، یعنی تزی که به عنوان حکومت اسلامی مردمی یه جمهوری از نوع دینی آورده، این اساس حرف و استدلالش چی بوده برای حکومت؟ در واقع با نظام، چه نظام سیاسی و چه فلسفه سیاسی رو پیشنهاد کرده به دنیای جدید؟ با چه استدلال دینی و با چه سازوکار مردمی؟ من یه مقداری راجع به همین قضیه چند دقیقه صحبت میکنم. اگر مایل بودید، سوالاتی هم داشتید، مرغوم بفرمایید بنویسید، اگر فرصت بود باز به شما جواب خواهم داد. من برای که تفاوت فلسفه سیاسی امام، پیشنهاد سیاسی و اجتماعی جدید امام رو به عنوان یک رهبر دینی به کل بشریت بتونم بشکافم یه مقدار، از همین بحثی که از همین اونچه که اول بحثم اشاره کردم دوباره بحث رو سر میگیرم. از این که شما کاخ شاه رو دیدید و این هم کاخ امام خمینی، خانه امام رو برید ببینید، این فاصله‌ای که شما از سعدآباد تا جماران آمدید الان فاصله دو طرز تفکره. فاصله یعنی دو تا فلسفه سیاسی است، یکی مبتنی بوده بر سلطنت، یکی مبتنی است بر ولایت. تفاوت و تضاد اون کاخها و این حسینیه سمبول تضاد بین ولایت با سلطنت، دعوای بین ولایت فقیه عادل با سلطنت شاه قاصب. توی فرهنگ سیاسی ما، فقه سیاسی و تاریخ ما یک نزاع قدیمی و ریشه داره و این فقط یک پدیده ذهنی هم نبوده، ما به ازاء واقعی و تاریخی داره، یک تضاد واقعی است، منشأ دو نوع فرایند اجتماعی بوده. ممکنه با مرور زمان این تصویرهای تاریخی کمی تار بشه و فراموش بشه، اما آدم ها هم اگر از یاد برن ارزش ها و حقوق از یاد نمیرن. چیزی فراتر از خود بشر و زندگی طبیعی بشر باید باشه که بتونه به بشر نشاط بده و به زندگی بشر معنا بده. اون چه که از توی این حسینیه کوچک و ساده، از توی این ساختمان، اتفاقاتی که افتاد در دهه اول انقلاب اتفاقات عادی نبود. بازتابش رو الان دوست و دشمن دارن میگن که چه اتفاقاتی در کل جهان، نه فقط هم جهان اسلام و نه فقط منطقه افتاده. تجدید حیات اندیشه دینی و احساس دینی در دوره جدید از همین حسینیه کوچک و قدیمی، از همین ساختمان به سراسر منطقه و بعد جهان الهام شده. ها وقتی که شواردنادزه وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی که قطب دوم قدرت جهان بود، یعنی دو تا امپراتوری دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودند، غرب و شرق، امریکا و شوروی، وزیر خارجه شوروی آمده بود تو همین کوچه پس کوچه هایی که با هم اومدیم، گفتن برو، داشت می آمد دیدن امام، جواب نامه امام به گورباچوف رو بیاره. امام به گورباچوف هنوز اتحاد شوروی سرپا بود و کمونیسم سقوط نکرده بود، بهش نوشتن که مشکل شما فقط اقتصادتون نیست که شما میخواید از دام سوسیالیسم فرار کنید برید به دامن نظام سرمایه‌داری، مشکل شما در دوری از خدا و دینه، مشکل شما اینه که خدا رو و دین رو و ارتباط با خداوند رو انکار میکنید، برگردید به این حقیقت وقت میبینید که مشکلاتتون همه حل خواهد شد. و فرمودن و الا از این بعد جای کمونیسم تو موزه های تاریخه و من صدای شکستن استخوانه های کمونیسم رو دارم میشنوم. اون موقع کسی باور نکرد و چند سال بعد شوروی فرو پاشید. شواردنادزه آمده بود جواب نامه امامو بده تو همین کوچه پس کوچه ها، مجبور شده بود پیاده شه و اینا، مقایسه میکرد کاخ کرملین مسکو رو و کاخ سفید واشنگتن رو و مقایسه میکرد لندن رو و مقر حاکمان رو در لندن و پاریس با اینجا، با این کوچه پس کوچه ها. اینجا یه روستاییه دیگه، دهیه. میدید کنار خانه رهبری انقلاب یه زن دهاتی نشسته کنار کوچه داره لباسشو میشوره، اون یکی دیگه همینطور وارد اینجا میشه. هرچی با خودش فکر کرده که این کاخ کدام حکومته، این همه قدرت از کجا داره میاد بیرون. آخ فیلمشو دلم میخواد یه وقت ببینید که ایشون که نماینده بزرگترین قدرت نظامی جهان بود، وقتی جلو امام نشسته بود تو همین اتاقی که حالا بعد میرید ببینید، دستاش میلرزید. یعنی کسانی که تمام دنیا با شنیدن نام اینا میلرزیدن از ترس، اینجا اومده بود دستاش میلرزید. اون موقعی که این فیلم پخش شد، من یاد ملاقات سفرای پیامبر اکرم در صدر اسلام افتادم که بعد از جنگ خندق نامه هایی که نوشتن برای سران جهان، برای شاه ایران، امپراتور ایران که اون موقع امپراتور ایران و امپراتوری روم مثل آمریکا و شوروی زمان امام بودن، نامه به امپراتور ایران، نامه به امپراتور روم، قیصر روم، نامه به حاکم مصر و کشورهای مختلف که چی؟ که مسلمان بشید، تسلیم بشید در برابر حق و به مردمتون ستم نکنید. کی اینا رو نامه ها رو نوشته؟ میگفتن یک عربی توی مکه، توی چی؟ تو مدینه. میپرسیدن چی داره؟ چند میلیون نیرو داره که داره با ما اینجوری صحبت میکنه؟ چقدر ثروت و طلا داره که داره با ما اینجوری صحبت میکنه؟ هیچی نداره. خودش و یه مشت مؤمن، یه مشت آدم مؤمن محکم پا برهنه اطرافش و اینا از هیچی نمیترسن و دنبال هیچی هم نیستن جز رها کردن بشر و خدمت به همه بشریت و اجراء عدالت. محکمی پیام رو دادن. امام تقریبا همچین نقشی رو در این دوره دوباره ایفا کرد با امریکا، با شوروی، با انگلیس، با صهیونیسم و همین پیام رو داد. کسانی که میگفتن مذهب مانع آزادی و پیشرفته با مذهب نمیشه آزادی و پیشرفت و استقلال و داشت و نمیشه یه حکومت امروزی تشکیل داد، چون آزادی و پیشرفت محصول ذهن جسور و اراده آزاده. با چشم خودشون دیدن چطور آزادی و پیشرفت ایران از همین حسینیه و همین کانون مذهبی هدایت شد، و کسانی که میگفتن مذهب تریاک مردم است، تریاک توده ها و مخدر خلق هاست، توجیهگر فساد و نابرابری است، با کمال شرمندگی دیدن که بالاخره بیداری ملت های خاورمیانه و نهضت ضد فساد و عدالت خواه در سراسر جهان اسلام نه به نام ناسیونالیسم ملی گرایی و نجات پرستی و نه به نام سوسیالیسم و نه به نام لیبرالیسم، بلکه به نام زیر پرچم دین و به نام رهبری دینی تحقق پیدا کرد. کسانی که میگفتند قدرت اجتماعی اسلام و روحانیت شیعه فقط قدرت انقلابی و تخریبی است، فقط بازدارنده است، یعنی بدون تعامل با روحانیت نمیشه کار کرد، ولی با اتکا به او هم نمیشه کاری کرد، چون اینها طرحی و طرحواره‌ای برای نظام سازی و جامعه پردازی ندارن، تخصص دارن تو انقلاب کردن، حکومت کردن دیگه بلد نیستن، و دیر یا زود 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه سقوط میکنن. ولیکن دیدن که در اوج عصبانیت و حسادت دیدن که چطور از زیر امواج خون شهدا و جهاد مجاهدین و شلاق خورده ها در دوره انقلاب و ترکش خورده های دوره جنگ، بالاخره برج های یک شهر جدید و یک جامعه جدید از زیر امواج خون شهدا بیرون آمد، سر برآورد و امروز داره الگوسازی میکنه و مشغول شکستن بسیاری از رکوردهای علمی، سیاسی و اقتصادی در جهان، با اتکا به مردم و نسل جوان، نه با اتکا به زر و زور و تزویر و دروغ و خیانت. اون طرح جهانی تو همین حسینیه در ظرف 1 دهه پر از افتخار و مقاومت و صداقت انقلابی ساخته شد و هدایت شد. صدای مقدس مقاومت که میگفت مثل گالیله آهسته نگو زمین میچرخه و بعد حرف تو پس بگیر از سر ترس، بلکه مثل منصور بر سر دار با صدای بلند داد بزن که رکعتان فی العشق لا یصح وضوءهما الا بالدم. نماز عشق 2 رکعت است و وضوش با هر چیز دیگری جز خون عاشق باطل است. این خلاصه قصه جمارانه. اینجا جاییه که یک تاریخ و یک هویت تاریخی ساخته شد، همین حسینی، همین سالون. امام وقتی اومد اینجا آجر بود، حتی این رو دیوارای هم اینا رو نکشیده بودن. یه وقتی داشتن سفید میکردن اینجا رو، امام دید گفت چرا دارین این کارو میکنین؟ گفتن آقا میخوایم بهتر شه، قشنگتر شه. امام فرمود حق ندارید، همین طور که هست بمانه. از پول ملت، از بیت المال مردم، من اجازه نمیدم حتی اینجا رو یک کمی بهش برسید سفید کنید. و زندگیش در کمال زهد و سادگی، امام میدونید 10 سال حکومت کرد بر این کشور و این رهبری کرد این انقلاب رو، از همین حسینیه بیرون نرفت. 10 سال تو همین اتاق پشت که حالا میرید میبینید، تو همون حیات کوچک و اون اتاق، بین اون اتاق و اون حیات و اینجا میامد میشد صحبت میکرد. کل 10 سالش از اینجا بیرون نرفت، برای که کسی که از درون روحش بزرگه احتیاج نداره که از بیرون بره سیاحت کنه، مشغول سیاحت درونیه. یا عارف الهی بود، اینجا براش کوچک نبود، احساس تنگی نمی کرد، احساس نمی کرد اموال عمومی، ثروت و قدرت و بیت المال مال اونه و او داره به مردم می بخشه، بلکه می گفت اینا مال ملته، باید طبق احکام اسلام عمل بشه و ما نوکر ملتیم، ما خادم ملتیم. و می گفت ما باید در حد ساده ترین مردم و فقیرترین مردم زندگی کنیم، و الا حکومت اسلامی نیست، مردمی هم نیست. اگه حکومت اسلامی شد مردمی هم خواهد بود، چون حکومت اسلامی معنیش اینه که حاکمان برای خودشون سهمی بیشتر از مردم قائل نباشن. اگه اختیارات دارن، اختیارات حکومتیه نه منافع شخصی، و اختیارات حکومتی همراه با چیه؟ با مسئولیت در برابر خدا و مردم. تو همین حسینی، همین جایی که الان شما نشستین، هزاران شهید اینجا اومدن، مجاهدین، رزمنده ها می آمدن همینجا می نشستن، امام از این بالا براشون صحبت می کرد، خیره می شدن به امام، وقتی امام حرف می زد از خدا میگفت، از توکل میگفت، از ایمان و اخلاص میگفت، از فداکاری میگفت، میگفت شما در محضر خدایید، برای خدا عمل بکنید. همینجا جایی که شماها نشستین مینشستن، عشق میریختن و از اینجا میرفتن به سمت جهاد و جبهه و دیگه بر نمیگشتن و همونا این تاریخ جدید رو ساختن. همونا اگر امروز امریکا یا صهیونیسم یا انگلیس یا دیگران میگن که مسلمونا بیدار شدن، سر مسلمونا دیگه راحت نمیشه کلاه گذاشت، نمیشه قارتشون کرد، مسلمان ها به دوباره برگشتن به روح جهاد و شهادت و عزت و دیگه حاضر نیستن مستعمره باشن، نوکر باشن، ذلیل باشن و تحقیر بشن، اون جرقه های اولیش همینجا زده شد. اگه الان توی فلسطین، توی لبنان، توی عراق، در افغانستان، در هر جا هر اتفاق میفته، فوری امریکا میگه مربوط به ایرانه. هر جا هر ملتی فریاد میزنه که من حقمو میخوام، امریکا میگه اینا زیر سر ایرانه. چه ربطی به ایران داره؟ ایران مگر قدرتی داره؟ مگه سلاحی داره؟ مگه هیچی نیست. ایران هیچی نداره. شما بهتر از ما میدونید که ایران چیزی نداره. ایران همین حسینی جماران رو داشت و یه مش بچه هایی که مثل شماها، به سن شماها، دختران و پسرانی که خالص بودن و یه چیزایی معتقد بودن و پاش میستادن. خیلی ها میگفتن که سال 57 وقت انقلاب نبود، امام زودتر از موعد حرف زد، بعدم که گفت نه شرقی نه غربی، بازم بی جا و غیر موقع حرف زد. مردم هنوز به اون رشد تاریخی کافی نرسیدن که این حرفا رو بزنه. بیش از ظرفیت تاریخ ایران مطالبه کرد، از نفی سلطنت و ایجاد حکومت اسلامی و بیداری جهانی اسلام حرف زد. اما امام خودش میگفت انقلاب دیرم شده و ما باید خیلی زودتر انقلاب میکردیم و مسلمین باید زودتر انقلاب کنن تا زودتر جلوی عقب ماندگی و بدبختیشون رو بگیرن. مسلمان‌ها دارن تغییر میشن همه جای دنیا، نه فقط مسلمان‌ها، حتی ملت‌های دیگر مسیحی کشور، ملت‌هایی که در بلوک شرق اروپا، در آسیای میانه، در خود اروپا، در جای دیگه هستن، حتی ملت‌های غیر مسلمان، اونها هم همینطورن. تحت سلطه یک چند تا کمپانی‌های سرمایه‌داری که اونها بر همه چیز، بر رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، ارتش‌ها، روزنامه‌ها، مطبوعات، همه جا حکومت می‌کنن. امام میگفت نه فقط انقلاب در ایران دیر شد و اگر زودتر اتفاق میافتاد جلوی خیلی از وابستگی ها و انحطاط ها و عقب ماندگی ها رو میگرفتیم و به این به هر ملتی اگر فرصت بدید رشد کافی از خودشون نشون میدن. امام میگفت به همه ملت ها اعتماد کنین، ملت ها اگر آگاه بشن مشکلشون رو خودشون حل میکنن. نگید مردم احمقن، ملت ها نادانن، عوامن، شعور سیاسی ندارن. ملت ها اگر مانع آگاهیشون کسی نشه، مانع آزادیشون کسی نشه، ملت‌ها تصمیم میگیرن و درست تصمیم میگیرن. امام بزرگترین افتخارش بود، میگفت از یک طرف به خدا اعتماد داشت، میگفت خدا هر وعده ای داده عمل میکنه، ما اگه عمل کنیم خدا به وعدش عمل میکنه، ما به وعدمون عمل نمیکنیم، توقع داریم خدا به وعدش عمل کنه. خدا میگه ان تنصر الله ينصركم، اگه شما کمک کنید بیایید تو صحنه من کمک میکنم. ما خودمون نمیایم به خدا میگیم پس چرا کمک نمیکنی؟ امام دو تا به نظر من راز پیروز، دو تا راز داشت پیروزیش: یک، اعتماد به خدا، دوم، اعتماد به مردم، به خصوص به طبقات محروم و فقیر، به طبقات مستضعف. چون طبقاتی که مرفهن کمتر حاضرن به فداکاری، میچسبن به منافع خودشون. البته بین اونا هم آدمای خوب پیدا میشن، اما معمولا طبقات محروم. امام با این دو تا بازو حرکت کرد. بعد هم فرمود که مبارزه کافی نیست، جهان اسلام و کل ملت‌های حتی غیر مسلمان باید آزاد بشن. امام یه وقتی گفت باید حزب مستضعفین تشکیل بدن. یعنی چه مسلمان چه غیر مسلمان، یعنی همه ملت‌هایی که تحت ستمن در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا، در اروپا، حتی اگر مسلمان نیستن، باید حزب واحد مستضعفین تشکیل بدیم. همه ملت‌های تحت ستم با هم متحد بشن در برابر استعمار. یه وقتی هم امام این شعار داد و میگفت که انقلاب جهانی هم دیر میشه و باید جنبید، باید این نظام استبدادی فاسد حاکم بر جهان رو به چالش کشید و عاشورای جهانی حتی اگر اتفاق بیفته ارزشش رو داره. یه وقت توی پیامش میفرمود اگر جلوی دین ما بیستند، ما جلوی دنیای اونها خواهیم ایستاد. میگفت باید از ستم در سطح جهان هم سلب مشروعیت بشه هم سلب آرامش. بنابراین مبارزه زود نیست، همه چیز دیر شده، ما عقب افتادیم و تحقیر شدیم و باید به سرعت همه چیز جبران بشه. میگفت ما تو این حسینیه یک گوشه دنیا حرفی میزنیم ولی این افکار و این حرفها اینجا متوقف نمیمانه. ما تو این حسینیه یک گوشه دنیا یه حرفی میزنیم، این افکار و این حرفها اینجا متوقف نمیمونه. دیر یا زود مخاطبین خودش رو در سراسر جهان پیدا میکنه. وجدانهای بیدار همه جای دنیا هستن، انسانهای پاک همه جا هستن، اونهای صدا رو میشنون و بلند میشن و این صدا دیر یا زود مخاطبینش رو در سراسر جهان پیدا میکنه و به همه جا نفوذ خواهد کرد. همونطور که آب حتی زیر خاک آب ریشه رو و ریشه آب رو پیدا میکنن همدیگر رو. این فرهنگ و رفتار شفافه، احتیاج به زیر نویس نداره، هم مفهومه، هم مشروع و هم مقدور و شدنیست. از اون طرف هم جریانهای لائیک و غیر دینی، هم جریانهای دینی ترسو، فقها بی تشخیص، اینا میگفتن آقا این حرفا، این کارا، انقلاب سیاسی، تشکیل حکومت، اینا جز شرح وظایف یک فقیه نیست. برای اینکه تقسیم کار تاریخی به طور سنتی صورت گرفته، فقیه نباید سیاسی باشه، کاری به حکومت نباید داشته باشه، حکومت اگه ظالمه، اگر عادله، به فقیه چه مربوطه، به آخوند چه مربوطه، به دین چه مربوطه، شما برید تو مسجدها نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، حج، همین دیگه. امام میپرسید اگر دین فقط اونا بود چرا پیامبر اکرم حکومت تشکیل داد؟ چرا حکومت پیغمبر حکومت تشکیل داد؟ چرا خلفا حکومت تشکیل دادن و حکومت کردن؟ پس این همه جهاد در تاریخ اسلام چیه؟ اگر پیغمبر سیاسی نبود احتیاجی به حکومت و جهاد بود؟ خب شما اگه برید گوشه خونت بشینی فقط نماز و دعاتو بخونی و کاری به کار ظلم و بی‌عدالتی نداشته باشی، هیچ حکومتی کاری به کار تو نداره. بگو تو هزار سال، میگن انگلیس‌ها وقتی که عراقو گرفته بودن، این دفعه نه، دفعه قبل که اینا همیشه مشغولن تو کشور اسلامی پهنن، اون دفعه قبل که انگلیس‌ها اینجا بودن، میگه که نخست وزیر انگلیس آمده بود عراق، بعد بود اونجا یه مرتبه صدای اذان آمد، این دیگه که یه عده دارن داد میزنن همینطوری تو خیابونا و رو پشت بوم‌ها، اینا ترسید، گفت چیه، نکنه شورشی، انقلابی، چی شد، چی دارن میگن؟ گفت آقا هیچی، دارن اذان میگن. گفت یعنی چی؟ گفت چی میگن؟ خدا و پیغمبر و اینا برن نماز بخونن. گفت کاری به منافع ما، به منافع بریتانیای کبیر نداره؟ گفت نه. گفت بس بذار بخونن تا گلوشون پاره شه، نمازی که کاری بون، اما نمازی که پیغمبر گفت اون نماز کار داره، نمازی که پیغمبر اکرم گفتند و نمازی که قرآن میگه او کار داره، به عدالت، به سیاست، به در برابر راست و دروغ بی تفاوت نیست، اون کار داره. برای همیه که پیغمبر از تو مسجد هم نمازشو میخوند، هم توصیه به تقوا میکرد، هم اخلاق میگفت، هم از همون مسجد مسلمین مجهز میشدن، مسلح میشدن برای جهاد میرفتن، هم تو همون مسجد احکام حکومت رو اجرا میکرد. بنابراین این دین تو نمیتونه بگی آقا شما یه شنبه ها برو کلیسا مذهبی باش، بقیه روزای هفته برو زندگی کن، جمعه ها برو مسجد مذهبی باش، بقیه روزای هفته دیگه برو غیر مذهبی زندگی کن. این نیست اسلام. امام فرمود ما این اسلام، اسلام قلابیه. حتی عیسی ابن مریم هم اینجوری نبود، موسی ابن عمران هم اینجوری نبود، ابراهیم خلیل الله هم اینجوری نبودن، و الا چرا فرعون ها، قیصر ها و نمرود ها با اونا در بیفتن؟ اونا هم معلوم میشه دنباله هم معنویت هم عدالت، هر دو با هم بودن. اونا میگن که دولت جدا از دین، دین و حسینیه و مسجد مال فقیه و آخوند، سیاست و دولت مال قیصر، مال سزار. امام گفت نه، حالا از این به بعد یه جوری دیگه، ما میام تو همین حسینیه، از همین جا تو کار قیصرم دخالت میکنیم، جلوی سزارهای جهان هم میایستیم، ولی در این حال زندگیمون هم ساده، مثل فقرا. اون کسی که تو اینجا چی میگفت، میگفت که یه روز ما معمولا هر روز باید میگفتیم که چه مخارجی داشتیم، یه روز آوردیم لیست خریدای همین حسینیه رو، مقر حکومت و امپراتوری، این کاخ امام خمینی، میگفت خرج کاخ رو آوردیم بهش نشون دادیم، بعد یه مرتبه دیدیم امام ناراحت شده، دست زنگ میزنه، اومدیم جلو میگیم آقا چیه، عصبانی. گفت چرا نان نوشتیم 6 تومان، 6 تا 1 تومانی، حالا اون موقع ارزون تر بود، مثلا اگه 2 تومانه چرا نوشتین 4 تومان؟ گفتیم آقا برای این شما اینقدر عصبانی شدی دستو گذاشتی رو زنگ بر نمیداری، ما فکر کردیم یه اتفاقی افتاده. اما فرمود آره چرا دو برابر، دو برابرش چقدر بوده؟ چند تا یک تومانی. گفت آقا برای که یه روز تعطیل بود ما برای دو روز یه جا نون خریدیم. اینم مخارج کاخ این آدم بوده. تو سعدآباد دیدید اون سالن‌های مختلف رو که محل پذیرایی‌ها و اینا، تازه اینا مال 50 60 سال پیش، 40 سال 50 سال پیش ساخته شده، 30 سال پیش استفاده می‌شده. الان خب خیلی تو همین تهران خانه‌هایی هستن که مثل همین کاخ شاه مردم معمولی همین ثروتمندا اینا ساختن. شما اینا مال الان نیست. اینم یک نکته که این یه بنبست که امام شکست. بنبست دوم توی تقاطع بعدی، بنبست تئوریک دوم که امام در هم شکست این بود، میگفتن حالا شما فرزند بیایید تو عالم عرصه سیاست و دولت سازی هم وارد شدید، خیلی خوب، حالا اومدید تو سیاست، میگیم با سیاست چیکار دارین؟ میگیم من برای عدالت آمدم همونطور که انبیا آمدن، و الا من سیاست نمیخوام. اون سیاستی که قدرت طلبی و پدرسوختگی و دروغ گفتن به مردم و بالا کشیدن اموال عمومی و ایناست، مال خود شماها. مسئله بعدی گفتن خیلی خوب، حالا اومدید وارد عرصه سیاسی و دولت سازی شدید، دو تا راه دارید. اگر به آزادی و مردم سالاری و رأی مردم احترام میگذارید، باید تن بدید به دولت سکولار و غیر دینی. چون دموکراسی فقط یعنی نوع سکولار. جمهوری دیگه با دین قابل جمع نیست. رابطه قانون رو با دین و اخلاق باید قطع بکنید. دین رو مبنای مشروعیت حکومت قرار ندید. نباید اجازه بدید. ما اجازه نمیدیم احساس دینی در از عرصه شخصی تبدیل بشه به اندیشه دینی و حقوق دینی و مسئولیت دینی در عرصه عمومی. بنابراین این یه راهه. اگر دموکراسی و آزادی و مردم سالاری و اینا میخواید، دین رو باید بذارید کنار. و الا راه دومش اینه که اگه بحث دینه، پس یعنی یک نظام دیکتاتوری فاسد نظارت ناپذیر سرکوبگر، معنیش اینه دیگه، به اسم دین مشروعیتش رو به نام خدا توجیه و تقدیس بکنه، بگه من از طرف خدا مشروعیت دارم، احتیاجی به رأی مردم، اعتماد مردم، شعور مردم، حقوق مردم، رعایت حقوق مردم هیچی من ندارم. من قبلا با خدا حسابامو بستم، دیگه کاری به شماها ندارم. بخواید یا نخواید، هر جور خودم دلم بخواد، من به نام دین بر شما حکومت میکنم. اینم روش دیگریه که در دنیا در قرون وسطای مسیحی در اروپا تجربه شد، در جهان اسلام هم در دوره‌هایی از بنی امیه تاریخ صدر اسلام بنی امیه و بنی عباس همین امتحان شد. موارد دیگه هم همین الان هم در دنیا گاهی در بعضی کشورهای دیگه هست که ادعاشون میکنن. بنابراین امام چی گفت؟ اما این سوال دوم، امام این بنبست دوم رو هم شکست. گفت نه سلطنت، نه سلطنت، حالا چه سلطنت سکولار غیر دینی مثل شاه ایران، چه سلطنت به اسم مذهب، نه سلطنت رو قبول داریم، نه جمهوری های عوام فریب و دموکراسی های ریاکار که به نام مردم سالاری مردم سواری میکنن، به اسم مردم یه طبقه خاصی الیتی یه اولیگارشی حکومت میکنه پشت پرده، جلوی پرده هم دموکراسی. امام برای اولین بار در عصر جدید از تشکیل یک جمهوری جدید بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی حرف زد. تو این تز شیوه، دقت کنید، من خواهش میکنم این پاسخ خیلی از سوالاتیه که تو ذهنا ممکنه بیاد، تو دنیا مطرح شده، بعضی خود شما هم این سوالات پرسیدید، پاسخش تقریبا تو این عبارات هست به طور خلاصه و مختصر. شیوه گزینش حاکمان و عزل و نصب حاکمان و مدل اجرایی حکومت جمهوری و انتخاباتی باشه، یعنی مردم بیان رأی بدن از بین افرادی که نام زدن، افرادی که واجد شرایطن در چارچوب اصول تئوریک نظام، مثل همه جای دنیا که افراد مخالف مبنای خودشون رو که نمیدارن نامزد بشه، افرادی که اصل مبنا رو قبول داره میگن بین این افرادی که صلاحیت‌ها رو دارن قبولم دارن مبنا رو مردم انتخاب کنه. بنابراین انتخابی بودن حاکمان و عزل و نصبشون و مدل اجرایی حکومت انتخاباتی باشه، از بالا تا پایین، رئیس قوه مجریه، پارلمان، مجلس، همه و همه تا رهبر، رهبری هم به انتخاب مردم باشه. منتها انتخابات و دموکراسی ها تو دنیا چند مدل دیگه، بخشش دو مرحله ایه، بخشی یه مرحله ایه. مثلا الان در امریکا، در انگلیس، در هند، پاکستان و در خیلی از کشورهای اروپایی انتخابات دموکراتیک هم که برگزار بشه، حالا چقدر راست چقدر دروغ من کار ندارم، ولی همون ظاهر ساختاریشو دارم عرض میکنم. شخص اول حکومت رو دو مرحله انتخاب میکنه، یعنی مردم یا پارلمان رو انتخاب میکنن، اون مجلس یا پارلمان نخست وزیر رو یا رئیس جمهور رو، یعنی شخص اول رو انتخاب میکنه. رهبری رو امام فرمود که توی قانون اساسی آمد، یعنی من دارم حالا فلسفه سیاسی امام رو توضیح میدم، که رهبری رو مردم انتخاب کنن در یک انتخاب دو مرحله ای، و بقیه سران حکومت هم همه با دست مردم، با انتخاب مستقیم مردم صورت بگیره، از شوراهای شهر و محل، یعنی مدیریت شهر و روستا و شهرداری ها، تا مجلس و قانونگذاری، تا دولت، تا خود رهبری. اما از اون طرف این جمهوری برخلاف جمهوری های لیبرالیستی، سوسیالیستی و فاشیستی، ملاک و معیارهای این جمهوری در چارچوب اهداف و ارزش های اسلامی باید باشد. چطور جمهوری سوسیالیستی جمهوری است در چارچوب ارزش های سوسیالیستی؟ دموکراسی لیبرال دموکراسی انتخاباتی است در چارچوب ارزش ها و مفاهیم لیبرالیستی. اینم جمهوری است، انتخاباتی است، اما در چارچوب ارزش‌ها و معیارهای اسلامی. بنابراین اگر نظام دیکتاتوری فردی یا حزبی یا طبقاتی رو بگیم مثل یک دیوانه پرزور، و نظام دموکراتیک منفک از اخلاق و مذهب رو بگیم شباهت می‌رسونه به یک روباه مکار، جمهوری دینی که پیشنهاد امام به دنیای جدید، نظام انتخاباتی مبتنی بر اخلاق و مذهب، داره از قدرت در خدمت عدالت و از عقلانیت در خانه معنویت داره صحبت میکنه، یعنی ولایت فقیهی که منتخب مردم باشه و از طرف مردم و نمایندگان مردم هم تحت نظارت باشه، مسئول باشد در برابر خدا و پاسخگو باشد در برابر نمایندگان ملت. بنابراین این نه دیکتاتوری به اسم دین میشه، نه دموکراسی و جمهوری از نوع لایک و مخالفت با ارزش‌های دینی میشه. سازوکار و فرم حکومت از نوع جمهوریت و دموکراتیک انتخاب مردم، محتوا و اهداف و قایات و ارزش‌های حکومت دینی و الهی است، رعایت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است، عدالت اسلامی است. ولایتی که اگرم مطلق است، از لحاظ کارکرد حکومتی است نه اختیارات فردی، و ولایت مطلقی است که تحت نظارت مردم، مسئول در برابر خدا و مردم، و مشروط به اینه که حقوق مردم رو رعایت بکنه. به این ترتیب کلیشه های رسمی دنیا همه در هم شکست، یه الگوی جدید طراحی شد از تو همین حسینیه، در برابر کسانی که قرنها احمقانه هی میگفتن آقا یا اینو قبول باید داشته باشه یا اونو، هی میپرسیدن که آقا شما مشروعیت کدومو قبول دارین؟ تحقیر و حذف مردم با پوشش مشروعیت دینی، این رو قبول دارید؟ یا شریعت ستیزی و مبارزه با دین تحت عنوان پوشش دموکراسی و دموکراتیک و مشروعیت به اصطلاح بشری؟ آیا حکم آسمان رو قبول دارید یا زمین؟ حکم آسمان بدون هیچ نقشی برای زمین، یا حکم یا زمینی کردن همه حقوق با نفی منشأ آسمانیش؟ یکی از این دوتا رو باید بگی. ولایت خدای بی مردم یا وکالت مردم بی خدا، یکی از این دوتا رو باید بگی، کدوم؟ آیا فقط حق الله یا فقط حق الناس؟ دموکراسی سکولار یا استبداد دینی؟ یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنی، یعنی استبداد به نام دین. دموکرات فاسد یا دیکتاتور صالح؟ یکی از این دوتا. اگه دنبال صلاحی، معنیش اینه که دیکتاتوری رو قبول داری. اگر دنبال دموکراسی، باید تن بدی به فساد. آیا قداست یک حکومت نظارت ناپذیر رو قبول داری، یا نظارت پذیری یک حکومت غیر مقدس رو؟ یعنی یا باید بگی آقا حکومت مقدسه، بعد بگی پس دیگه نمیشه نظارت کرد، نمیشه انتقاد کرد، هر کار میخواد بکنه بکنه، یا باید اینو بگی، یا باید بگی که نه حکومت نظارت پذیره، باید غیر دینی باشه. اینا دو وجهی بود که همیشه بشریت رو در برابرش میگذاشتن، آقا اینو یا اون. خب هر دوش غلطه. امام گفت هیچ کدوم. امام گفت یه پیشنهاد سوم، یه شق دیگری هم وجود داره. اون مردی که تمام کاخش همین حسینیه بود پاسخ داد هیچ کدام، اونو که ما میگیم اینه، رعایت حقوق مردم و قانون خدا عدالت و برادری در حق مردم، خلق را امانت خدا و خود را مسئول خلق در برابر خدا دانستن، احترام به رأی مردم در بستر شریعت، حق تشخیص و انتخاب مردم اما بر اساس شریعت الهی در چارچوب شرع، وکالت مردم اما زیر سایه ولایت خدا، حق الناس اما مستند به حق الله، نه که یا حق الناس یا حق الله. ما حق الناس رو قبول داریم، حق الناسی که ریشش حق الله باشه. حقوق اما در کنار حدود، نه انتخابات سکولار نه استبداد به نام دین. پس چی؟ حکومت دینی انتخابی، حکومت دینی که مردم بهش رأی بدن. این بود پیشنهاد امام. این هم مشکل لائیسیته و سکولاریزم رو حل میکنه، هم مشکل استبداد و دیکتاتوری رو حل میکنه. حکومت مقدس اما نظارت پذیر، مقدس نه به این معنا که انتقاد نمیشه کرد، حکومت دینی مقدس اما نظارت پذیر، قابل انتقاد، حتی در صورتی که از شریعت عدول کنه حاکم و حق الله یا حق الناس رو، حدود شریعت یا حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، قابل عزل، بلکه باید عزل بشه و واجب العزل. اینجوری نیست که مثل پاپ که در واتیکان مطرح میکردن در قرون وسطا، بگه این آدم مقدسه، هر کاری که کردی مقدسه. کسی بگه آقا ما هیچ ملاک عقلی دینی نداریم که با اون معیارها مقایسه کنیم، بسنجیم ببینیم این آقای پاپ بالاخره عادل عادل نیست، فاسق، درست میگه درست نمیگه. میگفتن نه، ملاک خود همین. اما تو تفکر ولایت فقیه منتخب مردم که امام این تز رو پیشنهاد کرد، اینجوری نیست که حاکم دینی هر کاری که دلش میخواد بکنه، بگه بعد من از طرف خدا و دین دارم میکنم میکنم، کسی نه سوال بکنه نه حق داره حرفی بزنید نه هیچی. ما ملاک داریم، ملاک ما شریعت خداست، عدالت، حقوق مردمه و نمایندگان مردم که اعلام میکنن صلاحیت رو، فلان این فرد صلاحیت رو داره برای رهبری دینی، همونها از طرف خدا مأمورند و از طرف مردم وکیلند که نظارت کنن بر حکومت و حاکم، که اگر خطا کرد، سوء استفاده ای از قدرت، از ثروت عمومی، سوء استفاده ای به نام دین تحقق پیدا کرد، اعلام بکنن که دیگه صلاحیت حکومت و رهبری رو نداره، مشروعیت دینی دیگه نداره. بنابراین با استبداد به نام دینم به این شیوه مبارزه میشه. یعنی به عبارت دیگه، جمهوریت روش حکمرانی و شکل حکومت، اسلام یعنی قرآن و سنت و عقل، چون ما عقل هم جزء اسلام میدونیم، عقل در برابر اسلام نیست، برخلاف تفکر پاپ های قرون وسطا و پاپ های واتیکان که همیشه عقلی که از دشمنان دین و معنویت تلقی می شده، لذا جنگ دین و عقل، جنگ دین و علم همیشه داشتن. ما تو اسلام عقلم جزء دینه. اسلام یعنی قرآن و سنت و عقل مبنا و معیار حکمرانی و محتوای حکومته. جمهوریت و انتخابات روش حکومت، شکل حکومته. حکومت از لحاظ منشأ اسلامی و از لحاظ حقوق مردمی به شکل‌های مختلفی در طول تاریخ اعمال شده و جمهوریت به مفهوم اصطلاحی، دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی به عنوان روش نه به عنوان ارزش، این مجرا و شکلی است از اعمال حاکمیت مردمی اسلام در عصر جدید. اینا که من دارم میگم، عرض کردم از صحبت‌ها و فرمایشات امام به ادبیات یه مقداری دانشجویی، که چون امام با ادبیات فقهی کمی بحث کرده، کمی من سعی کردم ساده سازی بشه که روشن بشه امام چی میگه. ببینید، با این پیشنهاد امام، به نام جمهوریت و دموکراسی نمیشه اسلام رو از حکومت حذف کرد، دولت رو سکولاریزه کرد، برای که اصلا این نوع دموکراسی و جمهوریت در ذیل ولایت فقیه توسط امام تعریف شد و توسط مردم به رسمیت شناخته شد و رأی دادن. 99 خورده ای درصد مردم رأی دادن به این قانون اساسی و قابل تفکیک نیست این جمهوریت و دموکراسی از ولایت فقیه. اما از اون طرف کسی نمیتونه انتخابات رو حذف کنه فردا، بگه آقا بالاخره انتخابات وسیله است، هدف که تشکیل حکومت دینیه، مگه نمیگید که فرم جمهوریت فرم حکومت، محتواش اسلامه، خب حالا ما این فرمو بذاریم کنار. نه، انتخابات هم نمیتونید از حکومت دینی حذف بکنید، برای که وقت این سوال پیش میاد، اگر گفتی ولایت شرعی مال فقها واجد شرایط عادل است، وقت سوال میکنیم مال کدام فقیه است؟ خب ما فقهای مختلف متعددی داریم، مال کدوم فقیه؟ مال همه فقهاست؟ این که هرج و مرجه، نظام سیاسی نیست. فرق میکنه با مسئله مرجعیت تو احکام فردی شرعی که اونجا تکثر مراجع اشکالی نداره. تو احکام اجتماعی و حکومتی تکثر یعنی تشتت، یعنی اختلال، یعنی هرج و مرج، یعنی فروپاشی. اصلا این ضد فلسفه دولته، ضد فلسفه حکومته. خب حالا این فقهایی که اصلا کدومشون ولایت دارن، حق حاکمیت دارن؟ کدومشون؟ سبقت بگیم هر کی زودتر اومد قرعه بکشیم چیکار کنیم؟ خب اینا ممکنه مشکلات در سطح غیر ملی رو حل بکنه، اما در سطح ملی اینا خودش مشکلات رو اضافه میکنه. بهترین راه و درستترین راه، مشروعترین راه، بهترین راه چی بود؟ رجوع به آراء ملت. اتفاقا تو مسئله مرجعیت در احکام فردی هم به طور سنتی کار میشده. یعنی توی مراجع به مردم شیعه میگن چی؟ میگن شما یا خودتون کارشناس دینین یا نیستین. اگر نیستین مشورت کنین مثلا با دو تا کارشناس عادل که ببینین بین فقها کدومشون کیان شایسته ترن، اعلمن، همون به او اقتدا کنید. خب تو مسئله حکومت هم همین کار میشه. عملا این نخبگانی که مردم بهشون کارشناسان دینی که رأی میدن، اینا میرن توی مجلسی که رهبر رو انتخاب میکنه، عزل میکنه، نصب میکنه، نظارت رو برون میکنه، عملا همین روش سنتی قدمایی خودمون همینجا متعامده. چون مسئله حاکمیت غیر از مسئله احکام فردی است، این رو به اصطلاح بهش یک سازوکار حکومتی و قانونی دارن. بدون انتخابات معلوم نمیشه کدام فقیه از بین فقها حق بالفعل اعمال ولایت رو داره. مردم تو یک انتخابات میان، انتخابات دو مرحله‌ای تصمیم میگیرن، تعیین میکنن کیا به وکالت از مردم بر رهبری و تداوم یا عدم تداوم صلاحیت های رهبری و در صورت نیاز عزل او و نصب دیگری اعمال قدرت بکنن. این قدرتی که اونا اعمال میکنن هم الهی است چون با ضوابط شرعیه، هم مردمی است چون وکیل مردمن. این پیشنهادی بوده که امام آورده و تو قانون اساسی ما آمده که مشکلات دو طرف رو جواب داده. اینجا آخه یک اصطلاحاتی هم به کار میره، هی تو بحثا هم میپرسن آقا بالاخره حکومت انتصابیه یا انتخابیه؟ با این سیستمی که الان تعریف شد، با این سیستمی که امام پیشنهاد میکنه، انتصاب الهی است با نسب عام، نه نسب خاص. یعنی خدا اسم یک فرد رو نیاورده که آقا در سال فلان آقای فلانی باید حق حاکمیت داره، 5 سال بعد آقای فلانی داره، 6 سال بعد، اینا رو که نگفته که. در عصر غیبت که اینا نیست. در عصر غیبت اگه صحبت میکنیم از این که حکومت به نسب شرعی الهی است که نظر فقهای شیعه اینه، بعد از عصر معصوم در عصر غیبت معنیش اینه که خدا نسب کرده به نسب عام، نخواست. یعنی نسب عام یعنی چی؟ یعنی خدا شرایط حکومت رو گفته، دین شرایط حاکم رو گفته، گفته حاکمان باید عادل باشن، این شرایط علمی و اخلاقی و عملی رو داشته باشن. اما کی اون کیه؟ اونا از بین اونا باید خود مردم انتخاب کنن. این میشه دموکراسی دینی، میشه جمهوری دینی. پس ضوابط شرعی رعایت شد، حق انتخاب مردم هم رعایت شد، مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی هم تقابلی بینشون ایجاد نشد. البته اینا مشروعیت مردمی یک اصطلاح سیاسیه به معنی رضایت مردم. مشروعیت الهی که ما میگیم یه اصطلاح شرعیه، یعنی جواز شرعی. مشروعیت به مفهوم شرعیش الهیه حتما، چون هر کسی که قائل به ولایت خداست نمیتونه به ولایت کسی دیگه. ما اصلا عقیده داریم خدا بر مردم ولایت داره، نه مردم بر خدا، و نه مردم خودشون بر همدیگه هم حتی مستقلن ولایت ندارن، چون ما مخلوق خداییم. پس مشروعیت به این معنا مشروعیت دینی. اما بیاید میگن آقا بیان حساب مشروعیت سیاسی یعنی حق حاکمیت رو از مشروعیت دینی جدا کنیم، بگین او مربوط به خدا و دینه، این نه، سکولارم بود نه، این اشتباهه. مشروعیت سیاسی را از مشروعیت دینی تفکیک نباید کرد. اگه تفکیک کنی مشروعیت سیاسی میشه همون حق حاکمیت سکولار و غیر دینی که اصلا انقلاب آمده برای مبارزه، از جمله یکی با او یکی با استبداد. خب پس انتصاب یا انتخاب؟ پیشنهاد امام انتخاب در چارچوب انتصاب، یعنی انتصاب الهی عامه که شرایط حاکم رو خدا گفته، اما مصداق و فردش انتخاب مردم. مردم انتخاب کنن و تشخیص بدن و بیعت کنن که کی واجد اون شرایطی که میتونه حتی اعمال حاکمیت رو داره. یا میگن که کشف باید میکنین شما رهبری رو یا جعل میکنین، یعنی قرارداد محضه، یا شما میگردین پیدا میکنین. کشف است به این معنا که شما وقتی که یه شرایطی برای حاکم در نظر دارین دنبال مصداقش میگردین، وقتی پیدا کردید خب میشه کشف دیگه، مثل هر کار علمی دیگری. همونطور که شما اگر مریض باشید دنبال پزشک حاذق وقتی میگردید یکیشو پیدا میکنید، میشه کشف دیگه. شما گشتید بین پزشکان یکیشو که به نظر شما شایسته تر بوده پیداش کردید. جعل و قرارداد به معنای سکولارش نیست، یه معامله سکولاریستی نیست، اما جعل قرارداد به این معنا که بین حاکم، بین ولی فقیه و مردم یک قرارداد شرعی دو جانبه بسته میشه. مردم میگن ما با تو بیعت میکنیم و تو رو به حاکمیت قبول میکنیم، تو هم متقابلا باید چیکار کنی؟ باید تابع احکام خدا باشی و حقوق ما رو رعایت کنی و عدالت رو اجرا کنی و منافع ما در نظر بگیری، حق سوء استفاده از قدرت و ثروت و دین و اینها ندارید و بایستی در چارچوب شریعت به ما خدمت کنی. ما هم متقابلا از تو اطاعت میکنیم، مثل هر شهروندان دیگری که از حکومت‌هاشون و از قوانینشون اطاعت میکنن. بنابراین به این معنا بله، یک قرارداد دو جانبه است، با این بیعت تحقق پیدا میکنن. یک نکته دیگه، باز اینم جواب یک سوال دیگه، بعضیا میگن که آقا وقتی از دموکراسی دینی بحث میشه میگن منظور همین دموکراسی لائیک باشد به علاوه یه مقدار معنویت و اخلاق. دموکراسی لائیک یا جمهوری سکولار به علاوه یه مقداری هم معنویت کنارش. نه، این نیست. سوال اصلی اینه که آیا حکومتی که به روش جمهوری بر سر کار میاد پاسخگو در برابر مردم هم باید باشه، هم به دلیل اسلامی بودنش هم به دلیل جمهوری بودنش؟ آیا تابع قوانین اسلامی و پیگیر ارزش‌های اسلامی هم هست یا نیست؟ آخرین نکته که برای که اینجا سوء تفاهم پیش نیاد، این دو تذکر عرض بکنم به عنوان آخرین بخش عرضم. این که من عرض کردم بحث جمهوریت و اسلامیت و اینا، اولا نمیخوایم خدا و مردم رو در عرض هم قرار بدیم. این که میگیم آقا این حکومت یک کمش جمهوری یک کمش اسلامی، یعنی یک کم سهم مشروعیت با مردم یک کم با خدا، نه این نیست. کل مشروعیت در یک حکومت دینی منشأش خداونده. اما اگر به حقوق مردم، به رأی مردم اعتنا میکنی، با استدلال دینیه. یعنی ما نمیگیم چون جان لاک یا استوارت میل یا کی یا نمیدونم روسو یا فلانی این گفتن ما این کارا رو میکنیم. نه، ما میگیم آقا شیوه و فرم، یعنی بحث فرمالیستی نکنیم. فرم رجوع به مردم یه زمانی به روش بیعت بود، بیعت قبیله‌ای یا بیعت فردی، امروز به طریق به شکل صندوق آراء. ما بحث فرم رو فرم و فرمالیسم بحثی نداریم، ولی به همون دلیلی که اون روز در زمان پیغمبر در جامعه قبیله‌ای عرب پیامبر اکرم از مردم بیعت میگرفت و بیعت میخواست، معنیش این نبود که حقانیت من به شرط مشروط به بیعت شماست، اما معنیش این بود که من برای که حکومت تشکیل بدم و مسلط بشم بر اوضاع و شما رو هدایت کنم و جلو ببرم، نمیتونم که به زوری کارو بکنم، شما هم باید با من همراهی کنید. و لذا اونها میامدن بیعت میکردن. رضایت مردم در طول رضایت خدا، نه علیه رضایت خدا، در طول رضایت خدا. اون زمان بیعت با پیغمبر فرمی بود که جمهوریت از نوع اون زمان رو تشکیل میداد. امروز فرمش چه عوض شده، هر کسی جدا جدا میاد تو صندوق آرا رأی میزه. برای ما نه این صندوق قداستی داره، نه اون فرم بیعت قبیله ای قداست داره. اینا هر دو روشن. اون چی که قداست داره تأمین حقوق مردم، اجرای عدالت و ارزش‌های اسلامی است و احترام به حقوق و کرامت مردمه. بنابراین خدا و مردم رو در عرض هم قرار نمیده تو این تزی که امام آورد در باب حکومت. مردم سالاری دینی تقسیم مشروعیت بین خدا و مردم نیست. ریشه مشروعیت ها به خدا برمیگرده و به شریعت خدا. حتی مشروعیت انتخابات و رأی مردم و اینکه حقوق مردم باید رعایت بشه استدلال دینی پشتشه. نکته دیگه، تذکر دیگه که اینجا می‌خواستم عرض کنم اینه، ما وقتی اینجا هم میگیم آقا هم اسلامی هم جمهوری مشروعیت الهی مردم، معنیش نیست که هر اتفاقی داره تو ایران میفته دیگه هم اسلامی هم مردمیه. نه خیر، خیلی اتفاقات در کشور در حکومت افتاده میفته که نه خدا راضیه نه مردم راضیه، هم خلاف اسلامه هم خلاف جمهوریته. این اتفاقا میفته، اما بحث ما الان بحث ساختاری و روی نظریه حکومت. اینم که عرض کردیم که جمهوری و انتخابات دموکراتیک یه شکلی میتونه از شکل اعمال حاکمیت اسلامی باشه به شرطی که در راستای ارزش‌ها و احکام اسلام باشه، معنیش این نیست که ما میتونیم هم جمهوری اسلامی داشته باشیم هم مثلا سلطنت اسلامی. نه، ما هم جمهوری به مفهوم لایکیشو قبول نداریم، هم سلطنت به مفهوم حکومت فردی استبدادی. اصالت میل، نه میل عمومی نه میل فردی، غلطه. اصالت حق توی تفکر حاکمه. عرضمو با این عبارت امام ختم بکنم. امام یه تعبیری دارن تو کتاب ولایت فقیهشون که 15 سال قبل از تشکیل حکومت، قبل از پیروزی انقلاب تو نجف تو عراق ایشون تبعید بودن، یا ایشون اونجا چند سال درس فقهی را برگزار کردن، استدلال های فقهی دینی برای تشکیل حکومت. آخ اونجا فرمودن، بعضیا میگن که آقا این ولایت فقیه که شما میگید چطور یه نفر مثلا اختیاراتی داشته باشه و اینا؟ وقت امام میپرسه، خیلی جالبه، تو کشورهای دیگه که شاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر نه اهل تقوا باشه، نه اهل عدالت باشه، نه سواد داشته باشه، این هیچ کس نمیپرسه آقا چطور این اختیاراتو بهش میدین؟ تا نوبت به فقیه عادل میرسه که آقا یا آدمی که از نظر علمی و اخلاقی و تقوا ملتزمه و باید ساده زیست باشه، متعهد در برابر خلق باشه و مسئول در برابر خدا باشه، نوبت به این میرسه میگه آقا مگر ولی فقیه همه تخصصهای عالمو داره که میخواد در رأس حکومت باشه؟ آقا مگه به شاه و رئیس جمهور و حاکمان دنیا همه تخصصا نمیخوان؟ مگه یکی دو تا تخصص دارن؟ رئیس جمهور امریکا همون زمانی که امام اینجا حکومت میکرد، رئیس جمهور امریکا ریگان هنرپیشه فیلمای کابویی و وسترن توی هالیوود بود. هیچ کس راجع به ریگان که در رأس بزرگترین قدرت سیاسی اقتصادی جهان بود، هیچ کس نمیگفت آقا مگه تو همه تخصصهای عالم رو داری؟ چرا یک نفر در رأس قدرت و تصمیم گیری باشه؟ ولی نوبت به امام که میرسه میگفت آقا چطور میشه یه نفر در رأس؟ آقا هر جوابی اونجا میده، حداقل هر جواب اونجا میده اینجا بده. و اما فرقش اینه، توی هیچ حکومت دیگری برای حاکم شرط اخلاقی و تقوا قرار نمیدن. شما تو قانون اساسی، شما الان از کشورهای مختلفید، تو قانون اساسی کشورهای خودتون و کشورهای دیگه برید ببینید، آیا میگن کسی که در رأس حکومته باید اهل تقوا باشه، نمیدونم اهل تهجد باشه، باید نمیدونم؟ ولی امام از همون نجف تو بحثای فقهش عبارتش اینه، یه جا میگه اگر فقیه، دقت کنید، میگه اگر ولی فقیه نگاه به نامحرم بکند دیگه حق حکومت ندارد. میفهمید یعنی چی؟ میگه حتی اگر یک گناه شخصی که ممکنه رایج هم باشه بین خیلی از آدم ها، امام میگه که اگر ولی فقیه کسی که در رأس حکومت حتی نگاه به نامحرم بکند دیگه حق حکومت شرعی نداره، دیگه تقوا دیگه نداره، عدالت از عدالت ساقطه، ولایت دیگه نداره. و میگه حتی اگر مردم متوجه نشن یا بگن ما بازم قبولت داریم، حتی اگر مردم بازم قبولش بکنن یا فریبشو بخونن، بازم حق حکومت از طرف خدا نداره. بنابراین من سوالم اینه، حکومت کردن توی این تفکر حکومت دینی آیا به نظر شما سخت‌ترین نوع حکومت نیست؟ واقعاً سختگیری که توی تز حکومت اسلامی میشه تو هیچ جای دیگه نمیشه. بسیاری از حاکمان دنیا اهل مشروب خوردن، اهل روابط نامشروع، اهل دزدی از بیت المال، بالا کشیدن اموال مردم، اهل همه چیز، اصلا به طور عادی هستن، اصلا میگن اینا جداست، خودشون میگن اخلاق از سیاست جداست. چه ربطی داره؟ ما حاکمیم، دولتیم، رأی آوردیم یا ارث پدرمون بوده، حالا حاکمیم، شاهیم، به شما چه مربوطه که من اخلاقم چیه یا تقوا دارم یا ندارم؟ مسئله شخصی منه. اما تو فرهنگ اسلامی میگه اگر حاکم ولی فقیه یک خیانت اخلاقی بکنه، سوء استفاده مالی بکنه، از اموال عمومی برای خودش برداره، باندبازی کنه، رفیق بازی کنه، استبداد نشون بده، یعنی یه چیزی رو میفهمه غلطه ولی طبق منافع خودش بگه من دلم خواست کارو کردم، این دیگه حق حکومت نداره، دیگه مشروعیت نداره. نه که مشروعیت نداره، اصلا باید از قدرت پایینش کشید. اینه تز ولایت فقیه که امام آورده. بنابراین ولایت فقیه درست از در اختیارات حکومتی و اوغلایی دستش باید باز باشه مثل همه حکومت‌های دیگه، حتی بتونه موقتا بعضی قوانین رو که مهمترن مقدم کنه بر بعضی که کمتر مهمن. من یک باری بحث ولایت مطلقه رو مثال زدم، بعضی گفتن آقا ولایت مطلقه که یعنی اگر حاکم بتونه موقتا یه قانون رو تعطیل کنه، این که استبداده. گفتیم آقا اصلا این ولایت مطلقه یه امرش قبل از اینکه امر شرعی باشه یه امر عقلی و عقلاییه، تو همه حکومت‌های دنیا هم هست. ولایت مطلقه‌ای که امام گفت یعنی اختیارات مدیریت بحران، این همه جای دنیا هست. جان لاک پدر جامعه مدنی و لیبرالیسم کلاسیک توی آثارش صریحا داره میگه حاکمان مشروعی که منتخب مردمان یه اختیاراتی دارن که تو قانون نیامده، در مواقع خاصی که جامعه ضرورت اقتضا کنه او اختیارات رو اعمال میکنه. اسمشو جان لاک میگذاره قانون نانوشته. یعنی همه جای دنیا قبول دارن اختیارات بحران. تمام حکومت‌های دنیا، دینی غیر دینی، کمونیستی، کاپیتالیستی، همه‌شون اختیارات بحران دارن، در یک شرایط خاصی اعمال میکنن. اون ولایت مطلقه‌ای که امام گفت میگه امر عقلایی همه جای دنیا هم هست، اصلا ربطی به مطلقه در برابر مشروطه نداشت. چون حکومت مطلقه فردی یعنی استبداد، ولایت مطلقه فقیه این مطلقه غیر از اون مطلقه تو علوم سیاسیه. اما اون مطلقه که میگن به همین معنایی که جان لاک میگه قانون نانوشته و همه جای دنیا هم اعمال میشه، اختیارات بحران تو همه کشور هست، میگن در شرایط خاص میتونه مثلا فلان مقام، فلان پارلمان، فلان چی، فلان نهاد اعمال قدرت بکنه، بعضی قوانین عادی رو موقتاً چه موقتاً به تأخیر بندازه و مکس ایجاد کنه درش. من یه مثال زدم برای به شما میزنم خیلی روشن میکنه که این استبداد نیست. سر گفتم این رو بازم میگم، سر چهار راه راهنمایی افسر راهنمایی کارش چیه؟ هی ترافیک روان باشه، درسته؟ کار اصلیش اجرای قانونه. باید افسر سر چهار مواظب باشه، چراغ قرمز ماشینا بایستن، سبز برن. اما وقتی گره ترافیک کور میشه چیکار میکنه افسر؟ ماشینا هی چراغ سبز میشه، قرمز میشه، ولی گره ترافیک باز نمیشه. اینجا چه کار میکنه افسر راهنمایی؟ میگه تو چراغت سبزه اما وایسا، تو با اینکه چراغت قرمزه بیارچ موقتا. این همون ولایت مطلقه است، این استبداد نیست. بله اگه افسر راهنمایی سر چهارراه گفت آه او پسرخاله منه بیا برو، تو پسرخاله من بیاد بره، یا من با تو یه وقت یه مشکلی داشتم تو وایسا فعلا، هرچی میگه بابا چراغم سبزه، میگه اب نداره من بهت میگم وایستا، من ولایت مطلقه دارم. این اگه باشه این همون حکومت مطلقه، این استبداده. اما ولایت مطلقه به اون معنای عقلاییش، بعضی از این کلمات و اینا اینجوری سوء تفاهم مواظب باشین پیش نیاد. ولایت فقیه حکومت آزاد یک فرد حتی یک فقیه بر جامعه نیست. ولی فقیه حق گناه، حق ستم، حق سوء استفاده از قدرت یا ثروت عمومی، حق دروغ گفتن به مردم، حق استبداد ورزی، باند بازی، رفیق بازی، حق استبداد رأی مطلقا نداره. اینا این عبارات سریعه که امام که مبدع ولایت فقیه و بنیانگذار ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، این عبارات رو شون صریحا گفتن. نه حاکم و ولی فقیه حق تخلف از عدالت و شریعت رو داره، نه مردم چنین حقی رو دارن. نه مردم حق دارن به هر کی که دلشون میخواد ولو فاقد شرایط باشه رأی بدن، نه هر فقیهی حق داره بدون این تعامل با مردم بر سر کار بیاد و بدون رعایت حقوق مردم بگه ما دیگه داریم حکومت دینی میکنیم. و الا خود به خود امام فرمودن منعزل و معزوله و نامشروعه حتی اگر مردم متوجهش نشن. بنابراین این فقیه از هر حاکمی مقیدتر و محدودتر و مشروطتره، باید تابع شرع و عدالت باشه، اهل مشورت باشه، خادم مردم، دلسوز محرومین، ساده زیست، پاسخگو در برابر خدا و مردم، پذیرنده امر به معروف و نهی از منکر، متواضع، شجاع. و همینطور خود امام رو شما دیدید، حالا برید الان عرض من تمام میشه فکر میکنم هماهنگ بکنن دوستان، برید خونه امام رو ببینید، ببینید کل زندگیش توی یک چمدانه. و مخصوص امام هم نیست، درسته حالا امام واقعا کارهای بزرگی کردن و اصل حرکت بنیانگذارش امام بوده، انسان استثنایی بود. اما این تفکر تفکر اسلامی است، تفکر دینی است. خود رهبری فعلی همینا که حالا ما از کسانی که اطلاع دارن هم شنیدیم هم خوندیم، ایشون هم همینطور. حالا من بعضی چیزا که اتفاقا اینا یادداشت کردم براتون بگم، روزی 5-6 ساعت خواب فقط حد اکثر، یعنی در تمام مدت حکومتش ایشون هم یک ریال حقوقی از بیت المال حکومت نگرفته. یک ریال از بیت المال حکومتشون حقوق نگرفت، همین الان نمیگیره. خب اینا رو توی همین خاطرات مربوط به رهبری فعلی هم نوشتن، برید بخونید ببینید. نه از وجوهات شرعی استفاده کرده، نه یک ریال از حکومت تا همین الان برداشته، و مثل یک روحانی که مردم مریدشن مثل قبل از انقلاب، همینطوری چجوری روحانی زندگی میکنه به همون شکل زندگی کرده، زندگی ساده تر و سخت تر از اکثر مردم در دورانی که همه کوپن داشتن، حالا کوپن نیز یک زمانی همه چیز کوپنی بود، ایشون در کل در خانوادهش یک جنس کالای غیر کوپنی وارد خونش اجازه نداده بود بشه. حتی یه مدتی که پنیر کوپنی بود، اینا رو من تو همین خاطرات ایشون خوندم و شنیدم، مدتی پنیر یه مقدار کوپنی بود، کم شده بود، پنیر نبود، کوپن پنیر تموم شده بود، اینا تو خونهشون نونو فقط نونو چای می‌خوردن، نونو چای شیرین، یعنی پنیرش نبود. صبحانه‌شون مدت‌ها این بود. یا اونجا خوندم که میگه در ایامی که برق قطع می‌شد در خونه ایشون و مشکل نفت و اینها بود، نفت و کوپنی، فقط با همون سهمیه کوپن نفت زندگی می‌کرد و خونش سرد بود. آب کم می‌شد، فقط اجازه می‌داد یک شیر آب تو خونش باز بشه، دیگه اجازه نمی‌داد. شرط کرده با فرزندانش و با دامادش که تا من زنده ام حق کار اقتصادی ندارید، باید کار علمی و دانشگاهی و طلبگی بکنید، کار اقتصادی حق ندارین بکنید تا من زنده ام. شرط کرده با خانواده‌اش و با دامادش و با هر کسی که با اینا وصل میشه و کل زندگیش رو موکت، رو موکت ساده تا همین الان، و همون فرشی که اول ازدواجش ایشون جهیزی خانومش بوده، همون فرشش تو خونشه تا همین الان، و بقیه خونش هم موکت و چیزی نداره. خب اینا به نظر من واقعا نکات قابل عرضه‌ایه در جهان. یعنی واقعا ما میتونیم افتخار بکنیم، بریم با حکومت‌های دنیا بگیم آقا از شرق و غربتون، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، بیاید بشینیم ببینیم او امام ما بوده، اینم کاخشه و او هم وضعیت. اینا مقایسه بشه با هم و انشالله نتیجه بگیریم. عذر میخوام که بحث من طول کشید و خسته شدید. تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید. عذرخواهی میکنم مجددا و متشکرم.